سومین جلسه از رهیافت‌های مشاوره اسلامی، نشست تخصصی برادران دروغین، هنر شناخت و تمیز دوگانهای فریبنده زیست اخلاقی. ارائه دهنده دکتر احد فرامرز قراملکی، دبیر علمی حجت الاسلام سید صادق سیدان، 15/12/1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و انعدهم اجمعین. عرض سلام و احترام خدمت استاد عزیز، اساتید دیگرم و رفقای عزیزم. در خدمت استاد قراملکی هستیم با موضوع کتابی که تألیف فرمودن تحت عنوان برادران دروغین. قبل از اینکه نسبت به جلسه توضیحاتی رو عرض بکنم، چند دقیقه رو در خدمت دوست عزیزم هستیم. آیات چند رو از کلام الله مجید برامون تلاوت میکنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
خیلی ممنونم. به خدمت سرورانم عرض کنم که کتابی که استاد تألیف نمودن، خب دوستان میشناسن استاد رو، تخصص ایشون در زمینه فلسفه اخلاق هست و آثار متفاوتی رو هم که جلوی در دیدین ایشون در زمینه اخلاق تألیف کردن. برای حقیر حداقل خیلی جالب بود که به نظر می رسید تو ماجرای اخلاق خدشکنی هایی کردن، یعنی آثار مربوط به اخلاق رو که در کتابخانه ها بررسی می کنید می بینید عنوان‌هایی که کار نشده رو حضرت استاد بهش پرداختن و انصافاً هم جالب هست. حداقل به قول خودشون در چند سال پیش در یکی از اجلاسی‌های همین مدرسه می‌فرمودند باب پژوهش رو با بعضی از تألیف‌ها میشه باز کرد، اگر که اون شروع خوبی نباشه، ولی عرضم به خدمت شما مسئله خوبی هستش. بعضی از اتفاقاتی که در روزمره هستش، مثلا می‌بینیم یک کسی گزارش ها در مورد او دو مدله، یکی میگه انسان ترسو و بزدله، ولی بقیه میگن انسان محتاطی هست. از این قبیل اتفاقاتی که در روزمره انسان ها زیاد هستش و گزارش های دوگانه ای در موردش دیده میشه. استاد این اتفاقات روزمره رو در قالب این کتاب نوشتن و بررسی جالبی هستش. بیشتر از این دوست ندارم که مزاحم وقت سرورانم بشم، فقط این نکته رو عرض بکنم که اولا کتابای استاد رو آوردن، دوستان اگر که تمایل داشتن با 20% تخفیف از مبلغی که روی جلد درج شده میتونن تهیه کنن از آرزوی اسفندیاری. و نکته آخرم این که این جلسه در واقع پیشنشستی هست، در ادامه ظاهرن بناست که بعد از ماه مبارک در سال آتی انشالله به توفیق خدا متعال این موضوع رو بیشتر و بهتر و فنی‌تر دنبال بکنیم. بیشتر از این مزاحم وقت عزیزان نمی‌شوم، استفاده می‌کنم از استاد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. مهمانی خداوند مهربان را گرامی می دارم و از حضرت حق تقاضا تقاضا دارم و استدعا و دعا دارم که توفیق بیکران بر شما عزیزان نصیب کند، برکات ماه رمضان رو نازل فرماید، عبادت هاتون رو قبول کند. حرمت اهل بیت علیهم السلام، من تلاش میکنم در این وقت کم که حدوداً 5 تا ربع خدمتون خواهم بود، بحث رو یه جوری خلاصه از بکنم که حداقل بخش‌های روشن بیان بشه. خیلی هم مایلم که به گفتگو هم بپردازم، البته اگر یه رو با آخرش هم به گفتگو بپردازم سهم من میشه 4 تا ربع، عیبی هم نداره. من از اینجا آغاز میکنم که چرا به فکر این کتاب افتادم و برادران دروغین. 20 و چند سال ارتباط با صنعت و سازمان‌های مختلف و اقشار مختلف در بحث اخلاق حرفه‌ای، به هر حال بنده برای استادا، قضات، مدیران، اهل صنعت، برای خیلی اقشار مختلف اخلاق حرفه‌ای کار می‌کردم. دانش مطالعه می‌کردم. به وضعیت اخلاقی جامعه خودمونم علاقمند بودم و در زمینه جامعه شناسی اخلاق ایران معاصر که ماشاءالله ادبیات خوبی داره، شاید 50-60 تا کتاب خیلی خوب در این ادبیات داریم، هم علاقمند بودم هم از طرفی بالاخره تو این جامعه زندگی میکنیم. خب به این نتیجه رسیده بودم که زخم اخلاق بر تن سازمان‌های ما وجود داره و سازمان‌های ما نسبت به زیست اخلاقی و مسئولیت اخلاقی فاصله زیاد دارن و همچنین در جامعه. خب سوالم این بود که انسانی که فطرتاً اخلاقی آفریده شده و به فطرت گرایش داره به اخلاق، چه موانعی این انسان رو از اخلاق ورزی منحرف میکنه؟ در نتیجه به بحث موانع اخلاق علاقمند شدم. اول رفتم سراغ انگارها. انگارهای منفی مانع بزرگ اخلاق بودن و انگارهای مثبت زمینه اخلاق. بعد از بحث انگارها، تأمل و مطالعه منو کشون به یک زوجی، زوجهایی که یکی خوبه یکی بد، یکی فضیلت است یکی رذیلت، یکی معروف است یکی منکر، اما این دوتا خیلی شبیه به همن، خیلی شبیه به همن، انقدر شبیه به همن که نمیشه اینها رو به سادگی از هم جدا کرد و اینا با هم اشتباه میشن. این زوجها مورد توجه من قرار گرفت. اخیراً تو این 2-3 سال اخیر فیلسوفان اخلاق مغرب زمین هم به این موضوع علاقمند شدن و چیزی دارن به نام ویچو ان سودو ویچو، فضیلت و فضیلت نما، فضیلت پنداری. ولی ریشه های این مطلب که جستجو می کردم از طرف دیدم در ایران باستان در دوره هخامنشی ساسانی این هم مرتوجه بوده. در اون کتاب معروف دینکرد بند 6 اصطلاحی اومده به نام برادورد، یعنی برادر دروغین. در اندازنامه بزرگمهرم این اصطلاح آمده، در اندازنامه هرمز هم 35 جفت از برادران دروغین مطرح شده. بعد از اون دیدیم که اصلا روایات ما پر از این بحث هست. یعنی یک کشف جدیدی آدم از روایات میکنه که حالا به مناسبتی که وقت باشه بعضی رو خواهم عرض کرد. یعنی وقتی حضرت امیر علیه السلام میفرماید از ثناء و به اکثر من الاستحقاق ملق، داره مرز قدردانی و چاپلوسی رو میگه که اینا اونقدر شبیه انگاهی از هم جدا نمیشه. خب از این مردا خیلی زیاد داره. تا اینکه کتاب حکیم ترمذی رو در قرن سوم دیدیم و ماجرا حالا ادامه داره که من وقت رو به داستان نگذارم. این جفته هایی که یکی بد و یکی خوب، یکی فضیلت یکی رذیلت، یکی معروف یکی منکره یا ملحق به اینها، اینها رو اصطلاحاً در دوره ساسانی میگفتن برادران دروغین. ما هم همین اصطلاح رو گفتیم، خوبه، جذابه، مخصوصاً برای کسانی که ذره خاکستری هن شاید همین زمینه بشه ذره گوششون رو با کنن. این برادران دروغین با ما چه میکنن؟ من یه چند مورد میخوام بشمارم. این رفتم به وسط کتابم. به دلم یک ساعت وقت. یک، کنشگری که پامنبر بزرگ شده، کنشگری که فطرت اخلاقی داره، کنشگری که دغدغه اخلاقی داره، میخواد اخلاقی عمل کنه، آموخته است که باید عزت نفس داشته باشه. این برادران دروغین زیر پاش صابون میکشن، این برای اینکه عزت نفس داشته باشه میفته به نخوت، چون مرز عزت نفس را با نخوت نمیشناسه. قاضی متدین متخلق میداند که بزرگترین، اصلا مهمترین فضیلت حرفه قضا استقلال در رأی. اما این قاضی وقتی که مرز استقلال در رأی را با استبداد به رأی نشناسد، در پی فضیلت استقلال در رأی میافتد به رذیلت استبداد به رأی. مشهد یک کارگاهی گذاشته بودم برای رؤسای کل دادگستری. من قرار بود درس بدم، رفتم سالن دیدم مقاومت شدید. مونده بودم که من چطور این کلاس رو اداره کنم. با همین مثال شروع کردم. تو دقیقه ششم اینا که قهری نشسته بودن، کیپاشون باز کردن، خودکاراشون رو باز کردن، شروع کردن به نوشتن. بعد همش هم گفتن که اول بیا شهرستان ما، استان ما. یادم از که استان گیلان با یه استان دیگه دعواشون بود. ببینید، یعنی اینو این خاطر گفتم به این دلیل، یعنی در نظام دادگستری ما همین حالا برادران دروغین خیلی زیاد هستن که فتره میکنن. یکیش همین استقلال برای و استبداد برای. درست شد؟ این آسیب اول. پس آسیب اول چیه؟ کنشگر میخواد یک کار خوب انجام بده، میفته به برادر دروغینش، میفته به شکار برادر دروغین اون کار خوب. بچه به دلایلی محرومیت دیده شدن داره، تو خونه دیده نشده، به هزار یک دلیل، گرفتاری پدر مادر، دعوای پدر مادر، هرچی شما به نظرتون بیاد، نقاشی کشیده خودش نشان بده، مادر حوصله نداره نقاشی رو چی کنه؟ ببینه. درست شد؟ پدرم وقت نداره ببینه. بعد برای دیدش نه شلوغ میکنه، چیزی رو میشکنه، به جای اینکه دیده بشه چیه؟ تنبیه میشه. درست شد؟ بچه ای که 10 سال مبارزه کرده برای یک خواسته غریزی دیده شدن و شکست خورده، حالا شده دختر 12، 11، 13 ساله، حالا خودش رو میخواد دیده بشه دیگه. اون وقت خودش رو میذاره به تماشا. در این کتاب مفصل بحث کردم که دیده شدن و تماشا شدن برادر دروغینه. این محرومیت داشت از این که دیده بشه استعدادش، دیده بشه هنرش، دیده بشه علمش، دیده بشه حافظش، دیده بشه توانایی‌هاش. حالا محرومیت دیده شدن رسیده به این که میتونه حالا خودشو نشان بده، ولی یه اشتباه کوچک خانمانسوز. نشان دادن خود دو جوره، دیده شدن، تماشا شدن. این حالا خودشو میذاره ویترین تماشا میشه، درسته یا نه؟ و تماشا شدن همان گرگان آدمی صفتم، آدمی روحم، همین. چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. حالا بچه نگو، من در جلسات کاری زیاد دیدم که این بچه 45 ساله تو جلسه وقت همه رو میگیره، به جای حل مسئله به خودش رو به تماشا بذاره. یعنی این آقا هم محرومیت دیده شدنش رو داره معکوس از طریق تماشا شدن نشان میده. پس این رهزنی اول. دومین رهزنی اینه که من خدا نکرده به هر دلیلی، حالا این دلایل ممکنه مربوط به کودکی باشه، هرچی، محرومیت های کودکی داشتم، محرومیت محبت داشتم، محرومیت احترام داشتم، یک احساس شرم ماهوی در من ایجاد شده، از بودنم شرمگینم، که بیماریه دیگه، بیماری اساسی. درست شد؟ حالا من این بیماری سبب میشه که در روانم سازوکار دفاعیام فعال میشه، از جمله سازوکار خود برتربینی به دست میگیرم، میام دچار نارسیسیزم مرضی میشم، خود بزرگبینی بیمارگونه. درست شد؟ حالا این خود بزرگبینی مرضی، اون نخبت، اون کرم، اون کبر در من لونه کرده، اما من میدونم این بده، در تنشم، در ناراحتیم. برای اینکه تنشم رو کم کنم به وسیله برادران دروغی خودم رو میفریبم، میگم اینی که در من هست عزت نفسه ها، نه کبر. یعنی برادران دروغین ما رو میفریبن. هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، ادامه آیه دوستی میتونه بخونه، الذین زل سعیهم، خیلی آیه تکان دهنده است، زل سعیهم. چرا؟ ادامهش چیه؟ یحسبون انهم یحسنون صنعا. یکی از عواملی که این یحسبون رو ایجاد کرده که من صنع خوبی میکنم، برادران دروغین. گرفتیم نکته رو؟ اون زین للناس داریم، زین الشیطان داریم، درسته؟ یکی از لشکریان شیطان که اعمال ما رو به ما خوب نشان میده، برادران دروغین. مثال هم فت فراوان میتونم بگم. تو کارهای دیگران مداخله میکنم، اسمشو میذارم مشاوره. یحسبون انهم یحسنون صنعا. درست شد؟ البته ما نمیگیم هر مشاوره اینجوری است، دوستان مشاوره اعتراض نکنن. درست شد؟ این ضرر دوم. ضرر سوم، من کنشگر نیستم اما تماشاگرم. یه مدیری، یه استادی رفتار قاطعانه میکنه. قاطعیت یک فضیلت حرفه‌ایه. من این قاطعیت رو که میبینم، چون تو ذهنم مرز قاطعیت و قدرت نمایی رو نمیشناسم، او رو متهم میکنم به چی؟ قدرت نمایی، یعنی یک داوری نادرست ناروا در مورد دیگری چیه؟ انجام میدم. حالا به من بگید در شبکه اجتماعی چقدر از این داوری ها وجود داره؟ ما یه ذره برادران دروغین رو ماهر باشیم کاملا اینا برای ما قابل فهم میشه، رو میشه به اصطلاح. پس آفت دوم این استش که ما دیگران رو داوری میکنیم. متاسفانه در این داوری کردن برادران دروغین امر را بر ما مشتبه میکند. ببینید فضا داشت، فضای جنگ صفه میشد، هنوز شروع نشده بود ولی فضا ایجاد شده بود. امام حسن علیه السلام علی‌العهدة الراوی لباس رزم پوشیدن، سوار اسب شدن با قامت رعنایی همچو سرو نشستن که روحیه بدن به مردم. امیر سردار یک عرب نقوی تحت تبلیغات معاویه میرسه بهش، جسارت میکنه، یبن علی ان لک من الکبر، درست شد؟ حضرت چه جواب میفرماید؟ حضرت میفرماید الکبر کله لله، همه کبر مال خداست. راوی میگه که راوی میگه که ثم تلا عقیب ذلک ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. یعنی پسر جان اینی که در من میبینی عزت ها به اصطلاح من، تو داری عزت را با برادر دروغینش کبر چی میکنی؟ اشتباه میکنی. اینم سومین امر، سومین ضربه. ضربه چهارمی که برادران دروغین به ما میزنن اینه، مقدمه لازمه. امروز بدون تردید، بدون تردید کانون اصلی جنگ شناختی در دنیا جنگ انگاره است. این یه اصل. امروز کانون، محور و پایه اصلی جنگ شناختی در همه دنیا جنگ انگاره است. جنگ انگاره یعنی این نقاشی ذهنی عموم مردم رو عوض کنیم. به این میگن جنگ انگاره. با جنگ انگاره میشه سلطه کرد بدون خونریزی. با جنگ انگاره میشه کشور رو گرفت بدون جنگ غیره، جنگ نظامی. درست شد؟ جنگ انگاره خیلی خیلی مهمه. جنگ انگاره یعنی این که ما از طریق رسانه ها نقاشی هایی که دوست داریم تو ذهن افراد بکشیم و نقاشی هایی که دارن بیرون بریزیم. اینو میگن جنگ انگاره. ببینید من این مثال رو جاهی هم زدم. یه دختر سنی 16 ساله 17 ساله در نظر بگیرید که اینا به لحاظ شرعی متهم ندارن، با هیچ طریقی نمیشه این دختر سنی متدینه این چنینی را به همخوابگی با عده‌ای همزمان واداشت، امکان نداره. اما داعش این کاری کرد، به گونه هم که طرف تو وبسایت چه عکسش انداخته و چشمش دیده میشد، افتخار کرده بود که من با 360 داعشی همخوابه شدم. میدونید چطور؟ یه نقاشی کشیده بودن به نام جهاد نکاح. این جهاد نکاح نه مفهومه، نه باوره، نه تصدیقه، یه نقاشی ذهنی. این نقاشی ذهنی اینقدر قدرت داره، قدرت تسخیر داره. حالا برادران دروغین می توانند در جنگ انگاره ها راه را هموار کنند. چرا؟ برای اینکه شما یک فضیلت دارید یک رذیلت، چه به هم خیلی شبیه هم دیگه، نه؟ من براحتی میتونم رذیلت رو نقاشی کنم به جای فضیلت بنشونم. درسته؟ خیلی ساده. این قدرت در واقع برادران دروغینه، یعنی انگار سازی بکنم. خیلی ساده. مثال هایی میزنم. چرا در کشور ما قبح رشوه ریخته؟ قبحش چرا ریخته؟ برای ریختن قبح رشوه این راه رفته شده که یه نقاشی گذاشتیم به جای رشوه هدیه را، یعنی رشوه را چی انگاشته ایم؟ هدیه. یعنی این عمل، این رشوهی که میدیم، گفتیم این رشوه نیست، این یعنی هدیه. گرفتیم نکته را؟ هدیه و رشوه برادران دروغینند. حالا اون برادر نیک صفت را نقاب کردیم برای برادر بد صفت و این تخدیر فکری ایجاد میکنه و این اون جنگ انگارهی رو ایجاد میکنه. فرصت نیست من یه ذره اینا رو به سرعت میگم، هر جا ابهام هست دوستان همون جا بپرسن. تا حالا چندمین آسیب رو گفتم؟ چهارمین رو گفتم. پنجمین، آقا ما میخواهیم مسئله حل کنیم تو زندگیمون، مسئله شخصیمون، مسئله کلامیمون، مسئله اعتقادیمون، مسئله مالیمون، میخواهیم مسئله حل کنیم، مسئله رفتاریمون. حل مسئله تشخیص درست میخواد یا نمیخواد؟ بله؟ تشخیص درست میخواد دیگه، قبوله؟ خب حالا این برادران دروغی میتوانند راه تشخیص درست رو بر من ببندن یا اختلال ایجاد کنن در فرایند تشخیص درست. چند تا مثال میزنم براتون، ببینید، مراقبت با حمایت بیش از حد برادران دروغینن. درست شد؟ حالا ما نمیدونیم که تو این ارتباط مادر و فرزند مشکل چیه. اینجا بخوایم تشخیص بدیم که مادر در واقع حمایت بیش از حد داشته، کافیست که این برادر دروغش بیاد جلوی من و من تخیل کنم که مادر مراقبت داره میکنه، تشخیص از دستم میره. به عبارت دیگر، چون این برادران دروغین خیلی شبیه به همن و با هم یکسان پنداشته میشن، تشخیص من رو خراب میکنن و من در مقام تشخیص اینها رو با هم چیه؟ اشتباه میگیرم. خیلی ساده. حالا از اینجا پلی بزنم به رشته مشاوره عزیزان. حالا که مشاوره خیلی حرفه‌ای میدن، من حالا اونا رو میگم، تو کتابم مثال زدم. خب آقا مشاوره درس خونده، کار کرده، تجربه کرده، مشاوره روانشناس هم رفته شده و و و، حالا کار نداره. میاد به مراجعه کنندهش یه ذره هم بالاخره خودشو خیلی بالا میگیره، عجبم پیدا میکنه، خیلی سریع به مراجع کننده میگه که تو دوچار اومنیپوتنسی هستی. حالا من سوالم این است، آقا مشاور، اینجا تو تشخیص میدی یا برچسب میزنی؟ اینا برادران دروغی نه. اگه برچسب میزنی بیچارش کردی، زندگیشو آتش کشیدی. اگه تشخیص دادی کمک کردی. حالا چقدر واقعا مرز بین تشخیص و برچسب تو روان درمانی، تو مشاوره ها معلومه؟ میدونید چرا یک مؤسسه بسیار معتبر روانشناسی کتاب منو چاپ کرده؟ برای اینکه مالک و مدیر این مؤسسه که از اساتید همزمان آمریکا و ایرانه، وقتی در جهان این بحثا قرار گرفت گفت اصلا این خدمت بزرگی به روانشناسی میکنه این کتاب. ببینیم این مرزها رو ما جدی نمیگیریم. حالا داستان ادامه داره. ادامهش این است. وقتی من مرز بین برچسب و تشخیص رو نشناسم به این مراجعه کننده هم بگم که تو وسواس ذهنی پیدا کرده ای، اگر این برچسب باشه چی میشه؟ اون مراجعه کننده من این رو تشخیص میداند مگه نه؟ یعنی اونم دوچار خطای تشخیص و برچسب میشه، در نتیجه مراجع کننده منم بر خودش برچسب میزنه. درسته؟ این هم یک آسیب، آسیب شماره 5 بود که در حل مسائل مانع کار ما میشه. آسیب شماره 6، من اگه آسیب شماره 6 رو بگم یه سوالی از شما پرسیدم، لطفاً به اون شهود اجتماعیتون که همه جا میرید میایید جواب بدید. میزان گفتگوی سالم در جامعه ما رو چقدر میبینید؟ بسیار کم، کم، متوسط، خوب، بسیار خوب. آدم احساس میکنه باید بگه از اون بسیار کم هم یه چیزی پایین تر. چرا؟ چرا؟ من حالا عرض میکنم چرا. ببینید ما اول من حرف خودم نگم، هایدگر میگه در زندگی آریتی وراجی به جای گفتگو میشینه. یعنی آدما به جای اینکه گفتگو کنن چه کار میکنن؟ وراجی میکنن. گفتگو و وراجی برادران دروغی نه. دو، ماها اینه که دقت کنید، دو سه تا نمونه میگم از ساده به دشوار میرم. سادهش همین گفتگو و وراجی. البته مفهوم سازی هایدگر از وراجی سخته ها، من سادهش بگیرم. دو، خیلی ها گفتگو نمی کنن، ستیز کلامی می کنن. یعنی گفتگو با ستیز کلامی اشتباه میشه. یعنی از واژه سنگ درست می کنن، پرتاب می کنن، از جمله نیزه. یعنی با جملات می جنگن با هم. دیدید دیگه نه؟ خب این گفتگو با ستیز کلامی وقتی اشتباه میشه، درسته؟ و ما بهش عادت میکنیم، انقدر عادت میکنیم یهو احساس میکنیم بچه میگه مامان داره با من دعوا میکنه، جنگ میکنه، در که از نظر مامانه داره با بچه چی میکنه؟ گفتگو میکنه. اما گفتگو نیست. سه، ببخش فشرده من راه میرم، اینا همه شون نیاز به توضیح زیاد داره. سه، ما یه اصطلاحی داریم به نام نگوشیشن، یعنی مذاکره. مثلا مذاکره تجاری داریم، درسته؟ مذاکره تجاری، دو نفر نشستن، آقا اینا یه ذره حالا تخفیف بده، آقا نمیشه، آقا یه ذره حالا کوتاه بیاد، آقا نمیشه، درسته؟ یا مذاکره سیاسی میکنن، دو تا وزیر خارجه نشستن مذاکره چی میکنن؟ سیاسی میکنن. مذاکره روشنه چیه دیگه؟ عرض کنم خدمتتون که اولا مذاکره تجاری سیاسی رفته تو خونه ها. دوستان که مشاوره کار میکنن خیلی توجه کنن، تو خونه ها اهالی خونه با هم مذاکره میکنن، نه گفتگو. حالا ممکنه بگید چه فرق اینا چیه؟ یک روانشناس بسیار عالی قدری آمده بودن به دعوت ما اینجا، گفتیم آقا در مورد مهارت های گفتگو حرف بزن. خب حرف های بسیار قابل استفاده هم گفتن. بعد از جلسه بهش گفتم که دکتر جان گفتگو با مذاکره نگوشیشن چه فرقی میکنه؟ گفت هر فرقی ندارن. گفتم پس عصر مهمان مایید. عصر بردمش کوسنگی، خیلی هوا سنگ سرد بود، هم خانواده ایشون هم خانواده پسر ما هم جانب ایشون رو گرفته بود. یک ساعت اونجا بحث کردیم. بعد از یک ساعت گفت که میارزید از آمریکا این همه راه بیام و حالا متوجه بشم که نگوشیشن برادر دروغین دیالوگه. حالا من ادله‌مو که برایشون گفتم خلاصش به شما میگم. در گفتگو داستان بر سر قدرت نیست، بر سر فهمه. یعنی گم شده یه گفتگو فهمه. به همین دلیل کسانی که فیلسوفانی که در گفتگو بحث میکنن گاهی دیدگاه هایی دارن، گاهی میگن که گفتگو همان فهمه. پس اساس گفتگو فهمه، یعنی من و شما حرف میزنیم برای فهم بفهمیم، درست شد؟ اما در نگوشیشن، در مذاکره، اساس قدرته. حالا یا قدرت مالی یا قدرت سیاسی یا هر قدرت دیگر. یعنی من میخوام یه قدرت مالی بیشتر به دست بیارم، برای این چونه میزنم. به عبارت دیگر در مذاکره چونه زنی وجود داره، ولی در گفتگو چونه زنی وجود نداره. در مذاکره هر کی موضع قدرت داشته باشه چونه زنی بالاتر میکنه. قاعدش این است، الحق لمن غلبه تو چونه زنی ها. اما در گفتگو چی؟ گفتگو نه، گفتگو منطق داره، محورش منطقه. حالا من یه سوالی میپرسم، در خانواده های ما اصلا ما کاری به دلال ها و بنگاهی ها و نمیدونم سیاسیون اینا نداریم؟ در خانواده هامون شرمم بیاد، در این جای مقدس نیستا، ولی در یه جاهای دانشگاه‌های جاهای آدم میبینه ارتباط استاد دانشجو شده چونه زدن، شده مذاکره. ارتباط پدر و پسر شده چی؟ مذاکره. شما این احساس ندارید؟ کسی هم نیست به ما بگه که آه گفتگو با مذاکره فرق داره و بعد به ما یاد بده که چطور اینا رو جدا کنیم و چطور بیافتیم تو گفتگو نیافتیم به. اون وقت خطرش چیه؟ اگر ما گفتگو رو با برادران گفتگو درآمیزیم و به جای گفتگو ستیز کلامی کنیم یا چونه زنی کنیم، این کشور صد تکه می شود که به لحاظ فرهنگی شده گسیخته میشه. درسته یا نه؟ وحدت و انسجام میره، چون گفتگوست که انسجام میاره، ستیز کلامی که انسجام نمیاره. ستیز کلامی نفرت میاره، خیلی ساده، جدایی میاره. حالا یواش یواش احساس میکنیم که برادران دروغین چه آسیبایی میزنن. آخرین مورد که یه ذره سخت‌ترین مورده، البته دو مورد بذارید بگم، اون آخرینه بذارم مورد بعدی. آقا جان، ما فریضه گمشده یه اثر آموشده داریم به نام امر به معروف و نهی از منکر، و همه ما میدانیم که همه هم داریم امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، و همه هم میدانیم که سه نقطه، هم مشکلاتشو میدونیم، هم اثر بخشیشو میدونیم، هم نتایجشو میدونیم. نمیدونیم در امر به معروف نهی از منکر یکی از مشکلات برادران دروغینه، از دو حیث. یک، اونی که من امر می کنم معروف می پندارم نکند برادر دروغینیه. یعنی من نه خود معروف را بلکه منکری که مشتبه هست به معروف اون رو دارم دنبال میکنم. دقت کنید تا موارد خودتون پیدا میکنید. اونجایی که نهی از منکر میکنم نکنه این منکره نیست، برادر دروغینشه، خب در نتیجه تاثیر نمیکنه. البته من نمیخوام بگم همه مشکلات هم به معروف اینجا میخوایم حل کنیم، من فقط ارتباطشو به برادران دروغین میگم. دو، هم به معروف نه از منکر قائم به شیوش، درسته؟ در خود شیوه ام به معروف و نهی از منکر، در خود شیوه ها ما ممکنه که یه شیوه بدی را با برادر دروغینش اشتباه کنیم، فکر کنیم شیوه خوبی است. آقا جان من میخوام مقتدرانه حرف بزنم، اما اونی که میزنم قدرت طلبانه است و ولی این حرف زدن قدرت طلبانه رو چی میپندارم؟ مقتدرانه. درست شد؟ خیلی ساده. من میخوام یه جوری کنترل کنم، وظیفه شرعیمه، اما کنترل رو با برادر دروغینش ورود به حریم خصوصی فرد اشتباه میگیرم. این از هم جدان. خب آخرین صدمه برادران دروغین رو میگم یه ذره سخته، نمیدونم خسته دیانه، ولی میگن صلوات انرژی میده. میگن که چهارشنبه یعنی فرداش پنجشنبه، پنجشنبه هم که روز صلواته. ما در اخلاق یک عویسه ای داریم در زیست اخلاق به نام دوراهه های اخلاقی. عویسه است. شما در هر حرفه کتاب اخلاق حرفه ای بخونی یه بخشش دوراهه های اخلاقیه. دوراهه اخلاقی در پزشکی، دوراهه اخلاقی در مهندسی، دوراهه اخلاقی در مشاوره، دوراهه اخلاقی در فلان خدمت، در فلان کار، در فلان کار. دوراهه اخلاقی این است که من به اثر یه دوراهه وامیستم، راه سومی نیست، مجبورم یا نمیبینم یا احساس میکنم نیست، مجبورم چی کنم؟ یکی رو انتخاب کنم. بعد یه فرمول عقلایی هم دارم که علامه مدرسی علی الله مقامه القدسی می نویسه که این تعبیر سندی نیافتم از معصوم باشه، ولی بوی عصمت از این سخن میاد، اونم چیه؟ دفع افسد به فاسده. بعد میایم دفع افسد به فاسد میکنیم، ولی در هر حال بد رو انتخاب میکنیم دیگه، برای از بین بردن بد، ولی بالاخره مرتکب بد میشیم. اینو یادتون باشه. درست شد؟ خب حالا برادران دروغین چه ربطی دارن به این موضوع؟ بعد از دروغ رفتش اینه، خوب خوب دقت کنید، من در پیش رویم اینی که میگم پرونده های قضایی دارم، یعنی پرونده های قضایی مطالعه شده از اونجا در آمده. من یه ضربه خوردم، مثلا یه ضربه ناموسی فرض کنید، حالا خودم رو در مقابل سه راه میدانم. یکی غیرتمندانه از طریق قانونی برم دنبالش تا آخر، یکی شکم طرف رو بدرم، یکی این است که هیچ کاری نکنم. درست اینجا من میام اون شکم طرف رو پاره کردن رو اسمشو میذارم غیرت. گرفتیم نکته رو؟ این دو تا طرف رو اسمشو میذارم بیغیرتی. واضح شد؟ اون وقت برای خودم یه دوراهه درست میکنم، غیرت کنم یا بیغیرتی کنم. طبیعتا جوابش این است که غیرت میکنم، در حالی که اساسا من سه راه رو تبدیل کردم به دو راه. چرا؟ چون برادران دروغین که دو چیزن خیلی شبیه به هم، یکی هست میشه. ببینید خوب خوب دقت کنید، من الان مثالای میزنم. سازشکاری کنم، مدارا کنم، بجنگم، سه تا. درست شد؟ مدارا رو با سازشکاری برادر دروغین ان اشتباه میکنم، در نتیجه مدارا رو میذارم کنار، بعد میگم سازشکاری کنم یا بجنگم. یکی رو انتخاب میکنم دیگه. در حالتی که اگر مدارا رو حذف نمیکردم، شاید یه جاهایی مدارا چی میکرد؟ جواب میداد. از این مثالایی که میزنم نبرید تو جنگ با کفار و طاغوت و صهیونیستا، من دارم تو زندگی دوتا برادر حرف میزنم. گرفتیم نکته رو؟ ما همیشه این کارو کردیم. بی غیرتی، تعصب، غیرت، سه تا راهه. بی غیرتی، تعصب، غیرت. چون تعصب و غیرت رو یکی میگرفته ایم، شبیه به همون دیگه. درست شد؟ اون وقت غیرت رو حذف کردیم تو ذهنمون، یا تعصب رو فرق نمیکنه، مونده دوتا. یا بی غیرتی میکنم یا تعصب میبرزم. در نتیجه برای خودم دوراهای درست میکنم. این دوراهای اخلاقی رو من تعبیر میکنم به بنبست موهوم یا، بنبست پنداری یا. برای خودمون بنبست پنداری یا درست میکنیم. به همین دلیل یه نتیجه میگیرم که این نتیجه عنوان فرعی کتابه. این زوجهای فریبنده، برادران دروغین، زیست اخلاقی رو برای ما به شدت دشوار کردن. کل کتاب موضوعش اینه که این زوجها رو بشناساند، خطراتشون بگه و بعدم بگه چگونه میتونیم اینها رو حالا حل کنیم. اصلش این است که چطور اینها میتونیم تشخیص بدیم. اصل قضیه اینه در واقع. اما این زوجای دروغین، چند تا مثال میزنم تا یک سوالی از دوستان عزیزم بکنم. فقط چند تا مثال دارم عرض میکنم. احتیاط با ترس اشتباه میشه. گاهی ما برای اینکه متهم نشیم به ترس، احتیاط رو چی کردیم ازش؟ صرف نظر کردیم. چرا؟ چون افراد به دلیل برادران دروغین احتیاط و ترس میدانن، یعنی ترس نمیدن بین احتیاط و ترس، و من برای اینکه متهم نشم ترسوام، درسته؟ از خیر احتیاط میگذرم. قبوله؟ صراحت گاهی با وقاحت اشتباه میشه. طرف میگه که آقایون ببخشید من آدم سری هستم، میخوام به صراحت حرف بزنم. شروع میکنه به حرف زدن، شما میبینه اوه این آقا صریح نیست، وقیحه. مرز اینا رو با هم چی میکنه؟ در میامیزه. درسته یا نه؟ خب حالا به سوالم برسم. با این دوتا مثال و مثالایی که تا حالا زدم، فکر میکنیم ما چند تا از این برادران دروغین تو زندگیمون باشن؟ یه عددی بگید به نظر خودتون. و من مهمه بالای 100 تا. آفرین. به اندازه فهم اجتماعی عزیزان، ما در استخر برادران دروغین شنا میکنیم. همه جا اون برادران دروغین هستن. کجا هستن که نباشن؟ در هر حرفه برید هست، در زندگی عمومی چیه؟ هست. درسته؟ چطور میشه که مادر فرق دلبستگی رو با وابستگی نمیفهمه و به جای اینکه بچه رو دلبسته خودش بکنه چی میکنه؟ وابسته خودش میکنه. اون وقت همه بیماری ها حاصل میشه. غیر از اینه؟ این جنگ رو زیاد دیده اید. بین مادر دختر، پدر دختر، پدر پسر، جنگ این است. بچه پسرم دخترم، من میخوام ازت مراقبت کنم. اون میگه که من بزرگ شدم، من بزرگتر شدم، من بزرگ شدم، من نیاز به مراقبت ندارم، من خودم میتونم از خودم مراقبت کنم. حالا این مکالمه کوتاه نگاه کنید، دعوا بر سر چیه؟ یکی میتونه تحلیل کنه؟ ببینید دوستان مشاوره‌ای ما، خیلی ساده است، از این دعوا زیاد داریم دیگه. مادر و پدر اصرار میکنن مراقبت کنن، اونم میگه مراقبت گریزی میکنه دیگه، میگه این توهینه به من، من میتونم از خودم چیه مراقبت کنم. حالا اینجا چه اتفاق افتاده میتونی بگید؟ ببینید در مراقبت بالاخره محدودیت هست دیگه، چه آدم از خودش مراقبت کنه محدودیت هست، چه پدر مادر. نه دیگه مراقبت و دخالت. به این بچه نمیگه دخالت نکن، میگه من بزرگ شدم، من خودم میتونم از خودم مراقبت کنم. سلب استقلال. ببین بچه نمیگه که من مستقلم، مامان دخالت نکن، میگه من میتونم از خودم مراقبت کنم. ببینید دو تا چیز اینجا بردن دروغی، نه دعوا رو شعله بر کردن، منتها یه ذره فنی تره، فلسفی تره. ما یه مراقبت از خود داریم، یه مراقبت خود بنیان داریم، اینا با هم قاطی میشه. فرقشون چیه؟ مراقبت خود بنیان یعنی من به تنهایی میتوانم از خودم مراقبت کنم بدون هیچ نیازی به هیچ کسی. گرفتیم نکته را؟ مراقبت از خود یعنی این که من توان دارم از خودم مراقبت کنم، البته به کمک افراد. حالا بچه کدوم رو میگه، پدر مادر کدوم رو میفهمن؟ بچه خود بنیان رو میگه، مادر جور دیگه میفهمه یا برعکسشه؟ آفرین. بچه طبق غریزه مراقبت از خود رو میگه، دقت دارید؟ و اینقدر شعور داره که بگه که من مواظب خودم هستم، یعنی بالاخره به کمک همه هم نیاز دارم. ولی به دلایلی پدر مادر از این جمله میفهمن مراقبت خود بنیان و دادشون بلند میشه، به علاوه مراقبت از خود چه داد نداره. گرفتیم نکته رو؟ پرت شدن نداره، دعوا کردن نداره، مراقبت از خود که اشکال نداره، باید بگه آفرین درسته، میتونی مراقبت بشه، تشویق بکنه. و البته تو مراقبت کردن به خیلی ها نیاز داری، اما این داد و فریادی که میشه، دعوا میشه، بعد از که تو ذهن اون پدر مادر ترجمه شده مراقبت از خود به مراقبت خود بنیان. درسته؟ بذار چند تا مثال بزنم بعد دامنه بحثو میخوام جمع کنم. در کشورهای صنعتی یک تحولی شده یا یک پدیده پیش اومده به نام عمومی سازی دانش ها. گفتن آقا پزشکی رو عمومی سازی کنید، حقوق رو عمومی سازی کنید، حتی فلسفه رو عمومی سازی کنید. یعنی چه؟ یعنی دانش بودنش حفظ بشه، ولی سواد عمومی مردم در حقوق افزایش پیدا کنه، چون پرونده دادگاه ها رو چی میکنه؟ کم میکنه، زیست رو بهتر میکنه. شما سواد فلسفی مردم رو بالا ببرید، رشد مردم بیشتر میشه. این اونا گفت. حالا اونا البته مشهد نداشتن ها، مشهدی ها بگن این چه حرفیه میزنی. خب البته اونا میگن آقا اگر سواد پزشکی مردم رو بالا ببرید، خب هزینه های دارو و هزینه های بهداشت چی میشه؟ کم میشه. پس یه جریانهایی وجود داره به نام عمومی سازی دانش. حالا خوب دقت کنید، تو کشور ما این اومده اغلب ترجمه شده به عوام زدگی در دانش. عوامی‌سازی دانش، درک عوام‌زدگی در دانش یه داستانیه، عمومی‌سازی دانش یه داستان دیگه است. اینا برادران دروغینا. من یعنی میخوام با این مثال‌ها در فضاهای مختلف سیر کنم و بگم که چگونه برادران دروغین در زمینه‌های مختلف موجب خطا شده، در سیاست گذاریش، در اجرایش، در تربیتش، در خیلی خیلی چیزها. درست شد؟ من اون وقتهایی که ممتحن بودم از بچه های تازه فقه خوانده میپرسیدم مطلق با عموم عام چه فرقی داره، چون میدونم اینا برادر دروغینن، اشتباه خواهند کرد. خب ما یه عالم برادر دروغین داریم در رشته های مختلف، درست شد؟ که مشتبه میشن با هم، جمع نمی کنم. ما در مورد برادران دروغین به چند چیز نیاز داریم تو جامعه. یک، درک این که برخی از مشکلات اخلاقی ما و زیستی ما برمیگرده به برادران دروغین. دو، آشنایی با برادران دروغینی که ما تو زندگی درگیر اونا هستیم. آقای حکیم ترمذی 156 جفت بیان فرموده. اگر آمار کتاب ما رو هم به او بیفزایید، یعنی موادی که اون نگفته ما گفتیم، از 200 هم بالا میره. ولی واقعیت جواب استاد عزیزمون هست که این بعدان دروغین دائما تولید میشه تو فرهنگ ما. خیلی ساده است. دائما تولید میشه. پس ما اینو باید آشنا بشیم. نکته دیگر این است که مرز اینا رو چطور بشناسیم؟ این خیلی مهم. حالا ما همه حرفا رو زدیم، اما اصل حالاست. ما چطور میتونیم کمک کنیم قاضی مرز بین استقلال در رأی را با استبداد به رأی باز بشناسد؟ به نظر شما این کار چگونه شدنیست؟ آیا با یه توصیه میشه؟ لطفاً با من مشاهده بکنید. فرض کنید که آقای قاضی اینجا نشسته. ها؟ میخواییم بگیم آقای قاضی استبداد به رأی را با استقلال در رأی اشتباه نکن. حالا اینجا صرفاً میتونیم توصیه کنیم؟ اگه توصیه کنیم میشه پند بیهوده.
آیا زندگی ما که مشهون از این برادران دروغین هست، با این آشنایی دادن که خودش باز برادران دروغین میاره مشکل رو حل میکنه؟
بذارید اول من این داستان رو به جایی برسنم، بعد به سوال شما برسم دیگه. ببینید حالا ما با این آقای قاضی چه کار کنیم؟ به نظر شما توصیه که نمیتونیم بکنیم، چه کار میشه کرد؟ میتونید جواب بدید؟ آفرین. تبیین کنیم یعنی چی؟ گفتگو کنیم یعنی چی؟ آه. ببینید داداش عزیز من، نیاز به متر داریم، نیاز به اندازه‌گیری داریم، نیاز به تمایز داریم. متر و اندازه‌گیری و ببخش من یادم رفته بود اینو خاموش کنم در محضر شما باشم. خب متر و اندازه‌گیری و سنجش و اینا نیاز به دانش داره، دانش داره. ببینید ما بدون دانش توقع داریم حل بشه، نمیشه. اتفاقا ان تتقوا الله، تقوا، تقوا یعنی چه؟ تقوا یعنی حواست جمع باشه، احتیاط کنی، قاطی نکنی. احتیاط نیاز به سنجش داره، سنجش نیاز به علم داره. ما علمش ایجاد نکرده دنبال چی هستیم؟ نمیشه. من اینجا دعوت حرفم فقط این نبود که به شما بگم یه چیزی هست به نام برادران دروغین. نه، میخوام دعوت کنم که بیایید در کنار دانش‌های دیگری که دارید، دانش تشخیص برادران دروغین ایجاد کنید. هرگز بحث از برادران دروغین نمی سازه، برادران دروغین رو افشا میکنه، آشکار میکنه، اگر روش داشته باشه. و من دعوتم به اون روشه، دعوتم به اون بحثه. دقت فرمودید؟ بله، من اگر اطلاعاتی در مورد برادران دروغین نداشته باشم، ده ها برادر دروغین منو زخمی میکنن، نمیفهمم. اما وقتی اطلاعات داشتم میبینم، حالا میبینم اینجا یه برادر دروغین، اینجا یه برادر دروغین، درسته؟ اما اصل کار این استش که ما برای زیست اخلاقی، یک، برای مشاوره دادن به همدیگر، دو، برای حل و فصل مسائل کلامی و اعتقادی، سه، برای حل و فصل مسائل عینی زندگیمون، در زندگی مشترک خانوادگی، در زندگی جمعی، نیاز داریم به تشخیص برادران دروغین. تشخیص برادران دروغین علم میخواد. در این کتاب سه تا مدل ارائه شده برای تشخیص برادران دروغین که انشالله در اون کارگاه هایی که قرار است بعد از ماه رمضان باشه، هر الگو رو من یک ساعت دو ساعتی باید کار کنم. درست شد؟ من یک روایتی را از حضرت امیر علیه السلام به شما هدیه میکنم توی ماهی که بالاخره شهید ما امیرالمومنینه دیگه. امیرالمومنین میفرماید الناس اعداء ما جهلوا. من همیشه این روایت جلو چشممه. اولا یش کسانی که از تعمیر رو نمیشناسن و به عنوان وحی تلقی نمیکنن، اسمت، علم ندونی، اینها تعجب میکنن که هزار و چند صد سال قبل از فروید سازکار روانی رو حضرت علی علیه السلام به ما یاد داد. چرا آدمی که چیزی رو نمیدانه یه سازکار روانی در از روان شکل میگیره، این سازکار روانی ناهوشیاره، اولش میشه انکار، قدم بعدی میشه دشمنی. پس الناس و اعدای ما جهلو، ما خیلی چیزا نمیدانیم و شما میدانید. قرار نیست که آنچه که شما میدانید من نمیدانم، من دشمن دانستای شما بشم، مگه نه؟ برادران دروغین آقا یک قلم رویه. به نظر ما، ممکنه نظر ما رو با دلیل رد کنید، خیلی هم خوشحال میشه. برادران دروغین یکی از حفره هایی است ته بشکه زندگی ما. یه بشکه از تهش سوراخ بشه چی میمانه؟ برادران دروغین یک حفره است ته بشکه زندگی ما، به یغما میبره. و برادران دروغین در کمین کسانی هستن که دغدغه اخلاق دارن. دغدغه اخلاق داره، میخواد خوب بشه، برادران دروغین اونجا رهزنی میکنه و این خیلی مهم. بنابراین زیست اخلاقی مانعی داره به نام برادران دروغین. من میخوام که این وقت خیلی خوبی که داریم، 20 دقیقه، بذارم برای گفتگو و سوالهای شما عزیزان. بلاخره اینجا دوستان اهل علمن و اهل مباحثن و اهل دانشن و حتما از عرایز بنده سوالهای زیاد، انتقادهای زیاد تو ذهنتون ایجاد شده. حالا میشنوم برای گوش کردن. بفرمایید.
این شبهه که در این شبهه‌ای که مثلا توی اخلاق نسبیگرایی رو بحث میکنم، بین این نسبیگرایی اخلاق و این برادران دروغین، سوالی که داشتم اینه که آیا این برادران دروغین میخواد جواب بده به نسبیگرایی اخلاقی یا نه داره در راه تقویت نسبیگرایی قدم میزنه؟
هیچ کدوم، نه تقویتش میکنه نه ردش میکنه نه تقویت کنه، یه بحث علاحده است. اما کسانی که مرز برادران دروغین رو تشخیص ندن، ممکن است که به سبب برادران دروغین توهم نسبیت ایجاد بشه تو ذهنش. دقت فرمودید؟ یعنی اونایی که مرز برادران دروغین نمیشناسن، ممکنه که بگن که این هم نسبیه. دقت دارید چطور شد؟ و الا صرف نظر از این، برادران دروغین یه بحث مستقلیه، مال فلسفه اخلاق هم به یک معنا نیست، به یک معنا هست، مال اخلاق کاربردیه، مال زندگی زیست اخلاقیه و ارتباط مستقیمی با مسئله نسبی بودن و مطلق بودن اخلاق چیه؟ نداره داشت نداشت هست. دیگه
سوالم رو یه بار دیگه تکرار بکنم چون پاسخی نگرفتم.
بفرمایید.
این آشنایی رو به مخاطب خودش بده که در این به تعبیری گستره وسیع برادران دروغین بتونه تشخیص بده که میفهمونی کار پیچیده ایه، یا نه باید ما بدیم سراغ این تعبیر امیرامون هست؟
انما بد او وقوع الفتن اسنان احوا اون تتبع، بل الانسان الان نفسی بسیره، بل یورید الانسان لیف جره امامه. یعنی آیا باید اون قوای انگیزشی رو درست کرد یا قوای اندیشه‌ای رو؟ درسته این آشنایی ها همه لازمه، معد هستن، اما آیا واقعا اون تعبیری که باز حضرت دارن این شکماشون از حرام پر شده نمیشه حرف بزنه؟ امام حسین نمیفهمه، یا حضرت تو اون داستان خوارج میگن با اینا نری تفسیر و قرآن بگی ابن عباس، فایده ای نداره، حقایق رو نمیخواد، حق و باطل رو جدا کنی، سنت رسول الله رو بگو، یعنی اون انگیزش ها رو بکن. سوالم اینه الان سیاست چی باشه؟ بله این دانشیه که لازمه.
ببینید به سیاست، حالا من با زبان شما دارم حرف میزنم، سیاست امر مفرد بسیط نیست، ما سبدی از سیاست باید داشته باشیم. به دیگر سخن در حوزه اخلاق نسخه واحد نمی نویسن، در حوزه مشاوره نسخه واحد نمی نویسن، بر حسب اون موردی که هست نسخه می نویسه. بنابراین ما سیاست بسیط واحد نداریم. این یک. نکته دوم، اتفاقا اگر سیاست ها رو شما منحصر کنید به سیاست انگیزشی، برادران دروغین در کمین کسانی هستن که انگیزش یافته. انگیزش یافته، میخواد کار خیر کنه، اما یهو یه کار خیر، یه شری هم اونجا هست که با خیر کار خیر چیه؟ مشتبه میشه. شما از حضرت امیر علیه السلام کلمات دیگر رو بیاری که چقدر از این مشتبه شدن و جهل مردم نسبت به امور متشابه خونه دل دارن. من یه مورد بهتون میگم. جنگ نهروان تمام شده، حضرت برگشتن کوفه، لاجرم همه خسته و کوفته، حضرت به جای که برن دولت منزلشون میرن مسجد کوفه بالای منبر. اینه که میگم ابن نجار نقل میکنه، نقل سید مرتضی جور دیگر است. ابن نجار میگه انقدر گریستن بالای منبر که اشکانشون جاری شد و افرادی که کنار منبر نشسته بودن لباساشون خیس شد، یعنی اشک افتاد تو لباساشون. و بعد فرمودن ولا تکونو کلذین یرجل کلذین ولا تکونو ممن یرجل آخرت بغیر عمل و یرجل توبت بطول العمل و یحب الصالحین و لیس منهم و یبغض الظالمین و هو احدهم ینها و لا ینتهی و یأمر بما لا یأتی. 32 فقره است. نمیدونید این آدم رو چقدر برای خودش عریان میکنه. همه بحث این از تشخیص، تشخیص. خوارج قربانی چی شدن؟ عدم تشخیص شدن. درسته؟ پس تشخیص لازمه، بصیرت لازمه. فقط نفرمایید گرایش. این هم جواب دوم من. جواب سوم من این است که این که من گفتم مشکل است، سخت است، ما که مسئله سخت و مشکل رو نباید کنار بذاریم، صورت مسئله رو که نباید پاک کنیم، باید مسئله رو حل کنیم. سخت بودن از باب سخت بودن جدول ضرب. جدول ضرب برای دانش آموزی که هنوز جدول ضرب رو یاد نگرفته خیلی سخته، اما وقتی یاد گرفت آسانه. شما یه سری فرمول های تشخیص برادران دروغین دارید، یادگیریش سخت، اما وقتی یاد گرفتید به هر تعدادم لازم نیست که برید دوباره چرخ اختراع کنید. ملکه است مهارت تشخیص برادران دروغین، به صورت یه ملکه در میاد، یعنی فرمولاشو دانستیم، ممارستم کردیم، به صورت ملکه در میاد، اومد شما مورد به مورد میتونه چیه؟ تست بدید یا مشاوره بدید، دیگران چیه؟ تشخیص بدن برادر عزیز. بنابراین یک، نه اون عویسه بودنش میمانه و نه اینکه این روایات انگیزشی هم تنها عکس نشن، برای اینکه در کنار این روایات انگیزشی کلی روایت برای بصیرت داریم، برای تشخیص داریم. نداریم؟ اصلا جهاد تبیین برای چی اینقدر بیان میشه؟ و همین تشخیص هم. درسته؟ خب سوال دیگه، امیدوارم جواب داده باشه.
سیاست ترکیبی رو پذیرید و ثقلش کدومه؟
ببینید وزن اینها بستگی داره به مورد شما برادر من. انسان مورد نیاز داره انگیزشش بالا ببره. انسان نیاز داره بصیرتش رو بالا ببره. دقت دارید؟ اما باید یه تعادلی بین اینها چیه؟ ایجاد بکنید دیگه. درسته؟ خب. بفرمایید.
خب. پلاس باز. بحث خوب و مفیدتون. سه تا من سوال دارم. اگر ممکنه.
بعد یک به یک بپرسید لطفا، چون حافظم رو خیلی اعتماد ندارم.
حالا ناشی از ابهامات ذهنی من هست و اشکال و ایرادی نیست. نکته اول جنبنده بنده از سخنان حضرت عالی اینه که در زیست اخلاقی ما یک مشکل عملی داریم و یک مشکل نظری و شما معطوف میکنید بحث برادران دروغین رو به مشکلات و ابهامات نظری، یعنی از جنس ضعف اخلاقی و آکراسی و امثال اینها نیستن و میخواهید به بحث احیانا خودفریبی و مورال دیسپشن و اینها بپردازید. سوالم ابتدا اینه که در خودفریبی اخلاقی شما منشأ خودفریبی رو منحصر میکنید در نشناختن برادران دروغین و جایگاهش رو بیشتر از همه چیزها میدونید یا در ارزش یک عوامل دیگه هم هستن تو این مشکل نظری؟
داداش من حالا نمیگم به شوخی میگم فدا حکم تکفیر منو ندید، من جز در مورد خداوند متعال و ائمه معصومین و اصول دین و ذرات دین هیچی رو حصر نمی کنم. اصلا حصر کردن خلاف دانش. گرفتیم نکته رو؟ این خودفریبی عوامل بسیار زیاد داره، یکیشون داستان برادران دروغ هم و الا عوامل تا بخواهید من میتونم که از کتابی هست به نام فریب نهان. در این کتاب خیلی فنی و با رویکرد روانشناسی برای شما توضیح دادش که داده شده که چطور میشه آدم خودشو میفریبه. خب اتفاق بعدان دروغین هم نیامده، چون اون کتاب قبل از بعدان دروغین نوشته شده مال آقای دکتر قربانیه، همین ناشری که کتاب منو چاپ کرده اون رو چاپ کرده. خب این سوال اولت.
سوال دوم ارز کنم، در این دوگانه ها یا سگانه هایی که تو برادران دروغین فرمودید، فهم من اینه که یک فضیلت واقعی با یک فضیلت نما یا یک رذیلت با رذیلت نما اینجا اشتباه میشه. میخوام بپرسم که نسبتش با بحث حد وسط ارسطویی چی هست؟ چون اونجا مثلا یک خطی هست که مثلا ابتداش میشه بحث جبن، وسط و میانش شجاعت و مثلا آخرش تحور، از یک جنسه و مثلا ترس و غضب رو صفر باشه، اولش میانه باشه شجاعت، آخرش اینطور. این دوگانه ها یا سگانه هایی که تو برادران دروغین میفرمایید از همین جنسه یا کلا مثلا میگیم مدارا، سازشکاری و جنگ، اینها کلا سنخ و جنسشون هم متفاوت هست؟
ببینید برادران دروغین جاهای مختلفی بروز میکنن، از جمله در اخلاق ارسطویی هم بروز میکنن، درست در همونی که شما دارید. من نمیخوام بگم همسنخنا، میگم برادران دروغین در زمینهای مختلف بروز میکنن. یک زمینش همینه، مثلا شجاعت با تحور برادران دروغینه، در حالی که شجاعت وسط هست، تحور چیه؟ نه، اما معمولا شجاعت با ترس برادر دروغی نمیشه، اشتباه نمیشه، دقت دارید؟ اما شجاعت با بیباکی با تحور معمولا چیه؟ برادران دروغی میشن. اینجوری میشه که از اون حد وسط های یعنی سه قسمی ارسطو برادران دروغی هم گاهی بیرون میان. مثالش هم عرض کردم، مثال دیگر هم هست، مثلا خیلی ها افراط رو با افراطش نه با تفریطش چیه؟ بدن رو به میسازم خمول. خب خیلی ساده. خب دیگر
سوال سومم ناظر به این هست که خب ما در اخلاق دو نوع معرفت داریم، معرفت نظری یا بحث ناظر به عمل که حکمت عملی گفته میشه. اینجا ما برای اینکه به تشخیص درست بین برادران دروغین برسیم، فرمایش و ایده حضرت عالی اینه که معرفت نظری اخلاقیمون رو زیاد کنیم یا دستیابی به حکمت عملی رو میخواهید ترقی ببخشید؟ یعنی به عبارت دیگه حالا طلبگی بخوام بگم، شما شناخت حکم کلی رو میخواهید اعطا بکنید به افراد و فاعلان اخلاقی، یا نه میخواهید در تشخیص و تطبیق بر مصادیق کمکشون بکنید؟
این تقریر دومتون یک سوال خیلی هوشمندانه ای رو با خودش رو میز میذاره. تقریر دومتون، اصلا ماجرای برادران دروغین اینه، ما به لحاظ حکم کلی مشکلی نداریم، میدونیم شجاعت خوب است، تحور بد است، در این هیچ بحثی نداریم. فرض ما اینه ها، یعنی فرض ما این است که بالاخره با یکی از مکاتب اخلاقی احکام کلی اخلاق ما چیه؟ بسته ایم. درست. حالا قصه این است که گزاره‌های اخلاقی، گزاره اخلاقی تحلیل میشن به چند عنصر. مثلا ما وقتی میگیم شجاعت خوب است، این در اخلاق هنجاری، در فلسفه اخلاقی خیلی ساده است. شجاعت یه عنوانه، یه مفهوم کلیه، خوب استم که یه حکم اخلاقیه. ولی وقتی شما اینو ریز تحلیل منطقی میکنید، شجاعت اخلاقی اینجوری تحلیل میشه: هر رفتاری که اون رفتار شجاعت باشد آنگاه خوب است. عنایت فرمودید این مدل تحلیل شیخ رئیس در منطق اشارات داده به ما دیگه. هر چیزی که آن چیز هر رفتاری که آن رفتار شجاعت باشد چیه؟ خوب است. البته شیخ به ما گفته بگید هر چیزی که، تو منطق جدید هم اینجوریه، اون تمام میدونیم اون چیز دامنه تعبیر ما رفتاره. درست شد تا اینجا؟ پس ما داریم هر رفتاری که شجاعت است چیه؟ خوب است. یه عقد الوز داریم، یه عقد الحمل. عقد الحمل رو از اخلاق فلسفی، از فلسفه اخلاق، از اخلاق هنجاری گرفتیم. فرض اونم نست که بله اگر چیزی شجاعت باشه چیه؟ خوبه. اما عقد الوز ما یه نسبته، رفتاری که شجاعت است. برادر دروغین اینجا کار داره. برادر دروغین اینه میگه و این رفتار که شجاعت نیست، شجاعت است. گرفتیم نکته رو؟ یعنی اون دامنه شمول عقد الوز شما را توصیف دارن، شامل غیر شجاعت هم میکنه. گرفتیم نکته رو؟ یعنی رفتار تحورآمیزم میارن تو شجاعت، و الا با حکم اخلاقی مستقیم کار ندارن ها. اما نتیجه چی میشه؟ نتیجه یه فریب میشه. تحور رو من میگم خوب است، ولی خود تحور رو خوب نمیگم است، تحوری که شجاعت پنداشته شده. درست شد دوست عزیز؟ حالا سوال شما کاملا جواب یافت، الحمدلله. خب اگر سوالی هست بفهمید، نیست دیگه وقتم تمام. در خدمت هم استاد عزیز. بله. بله. خدمت عرض کنم که ببینید این دو تا حالت داره. یک حالت هست که افراد رو کاملا فردی میگیریم، یه زنجیری از افراد رو میذاریم اینجا، مثلا 30 نفر. درسته؟ این اشتباه میکنه، این آقا باید راهنمایی کنه، خود اینم اشتباه میکنه، آقای سوم باید راهنمایی کنه، اونم چی میکنه؟ اشتباه میکنه. اینو مولوی میگه حلقه کوران به چه کار اندرید، دیدبان را در میانه آورید. درست شد؟ یکی هم بحث جامعه هست. در جامعه میگیم که این آقا معلم نیاز به یه دانش داره. حالا دقت دارید، و اون دانش خرد جمعی است که در جامعه چی شده؟ تولید شده. اما از مثال خوب شما استفاده کنم. یکی از ادله‌ای که بر امامت اخص میشه همینه که آقا اگر افرادی که میخوان هم دیگر راهنمایی کنن، اگر همه در اشتباه باشن ترس ندن چی میشه؟ میگیم امام معصومی هست که این در تشخیصش اشتباه نمی کن. خب بله. فروتنی تمام، همه نشستن، یه مکلا داره چیه؟ صحبت میکنه. و یه زمانی آقای مروی دعوت کردم به اخلاق حرفه‌ای درس بگم آستان قدس، هنوز نیومده بودم بنیاد. گفتم آجا اخلاق از بالا به پایین شروع میشه، اول خودتون. و عجب حرفیه، درسته. بعد به اون منشیش گفتن که وقت دکتر آقای دکتر رو تنظیم کنید و جلسه گذاشتن. خودش اومد با همه معاونین و مدیرانشون، در بین بعضی از مدیرانشون اهل علم و روحانی هم بودن و جلسه خوبی هم بود. من هم برای اولین بار در مورد در کم سرنوشتی اونجا صحبت کردم که هنوز کتاب نشده. در که هم سرنوشتی، این هم یکی از بحث های مهم هستان. چی گفت خط چی شکن گفتید آقا؟
خط شکنی
این هم یه بحثیه و قرار است کتاب بکنم شد. حالا اینجا یه نفر کمک بشه زود کتاب بشه. بعد آقا وقتی کلاس تمام شد میرفتیم گفت بیدیم چیه این رفقا منظورش احلیل موند این رفقا من گفتن درس آقا دکتر، درس اخلاق آقا دکتر. گفته آره من خودم هم میرم. ولی ببین فروتنی و تواضع و دوستان همه اینجا چیه نشان میده که بله همین که احساس بکنن یه مطلبی آدم ممکنه بگه. یک ساعت خورده ایست که اونجا سبیدانه نشستم. خب سبیدان بله
بله
واقعیتش این است به دلیل کمی فرصت، اولا به لحاظ اخلاقی وقت جلسه تمام شده دوستان هر کس میخوان تشریف ببرن. حالا دوستی سوال کردم من بالاخره باید پاسخ بدم. تو مزیقه نباشید، تو انفاس گیر نکنید. دوست عزیز سوالتون سوال مهمیه، من چند تا فقط نکته میگم. یک، سازوکار انکار نگیریم به دستمون. سازوکار انکار چشم آدم رو خیلی میبنده، مخصوصا مشاور رو. در ما نحنفی یک مشاور نباید انکار کنه احتمال برادران دروغین رو. این یک، در خودش درسته. نکته دو، در اصطلاحاتی که به کار میبره احتمال بده که ممکنه که یه برادر دروغین هم توش قاطیه. من یه مثال میزنم برای بچه های مشاوره. حتما بچه های مشاوره مقدار روانشناسی میخونن دیگه، نه؟ اگر شما با روانشناسی روانکاوی آشنا باشید یه ذره و روانشناسی با رویکرد روانپویشی، ببینیم ما یه مکانیزم دفاعی داریم به نام واکنش وارونه. قبلا تو فارسی اسمشو میگفتن وارونه سازی. اون وارونه سازی چی بود؟ من احساس گشنگی میکنم اما وارونه سازی میکنم که سیرم. گرفتیم نکته را؟ حتی یه عده گفتن آدمای وسواس وارونه سازی کردن چون درون پاکیزه ای ندارن. حالا حرفا درست نیست، حالا گفتن دیگه. وارونه سازی این است که من کهتری خودم را مهتری ببینم، وارونه سازی کنم. ها؟ نه، وارونه کردن دیگه. من برای خودم اینو کاملا وارونه بپندارم، پنداره قوه خیال منه که از کودکی این قوه خیال با ما هست. حالا من میخوام یه نکته بگم، معذرت خواهی تمام بشه. من یه نکته میخوام بگم، در کتابای فارسی روانشناسی مدت ها می نوشتن روان وارونه سازی، سازوکار وارونه سازی. در کتابای بینش نو، بینش نو یا مال روانپویشی هن، یعنی اصلا بینش نو ادبیات روانپویشی رو تو ایران تولید میکنه، مؤسسه بینش نو. اینها کلن نمی نویسن وارونه سازی، می نویسن واکنش وارونه. فرقش چیه؟ فرقش اینه، شما وقتی مکانیزم وارونه دارید انجام میدید، به یک معنا وارونه میکنید، حقیقت رو وارونه میکنید، آیا این دروغ نیست؟ اما اینم میگه نه، دروغ اخلاقی هوشیارانه است. این یه سازوکار چیه؟ ناشانه. بعد با اینکه اینا برادران دروغی نشن، اینا حتی گفتن اسمش نگید وارونه سازی، چون دروغ وارونه سازیه. من خودم دروغ تعریف میکنم به تحریف حقیقت و به تفعیل، وارونه سازی. اما این وارونه سازی نیست، این چیه؟ مکانیزم وارونه است، چون طرف اصلا بهش هوشیار نیست. درست یا نه؟ حالا تو مشاوره ما اینو بدونیم که کنار دروغ واکنش وارونه هم میتونه باشه، اشتباه بشه، یا کنار واکنش وارونه چیزی به نام دروغ هم چیه؟ ممکنه باشه، اینا با هم چیه؟ اشتباه بشه. یعنی احتیاط، توجه به این که در هر چیزی میتوان برادران چی باشه؟ برادران دروغی باشه، قاطی باشه. نکته توصیه دیگر این است که به مراجعه کنندگانتون خاطرجمع نشید که جمله شما رو گاهی فهمیده، فیدبک بگیرید. ممکنه او در ترجمه مطلب شما رو به ترجمه کرده به یه برادران دروغین. من خیلی به سرم آمده، چون تو این بحث انگاره من هرچه فرار میکنم از مشاوره خیلی میان سراغم مشاوره، حالا تردشون هم میکنم، باز پارتی بازی میکنن، چی میکنن، خلاصه. ولی هم میان تاریخچهشون رو میگن دیگه، تو تاریخچهشون میبینم که حالا روانشناسا چقدر خبطی کردن. بقدری یعنی خود روانشناس خودش اشتباه نکرده ها، نه مثلا اومده گفته که آقا شما مثلا حملات پنیک دارید، بعد این جوری توضیح داده اون یه چیز دیگری فهمیده. دقت دارید چطور شده؟ خب این کاملا شدنی هست. بنابراین ما در ارتباط با مراجعه کنندگانمون هم چیه؟ این رو داشته باشیم. آخرین توصیه من این است که برادران دروغین رشته خودمون رو فهرست کنیم و برای تشخیص اینها از مدل هایی که تو کتاب دادم یه مدلی رو انتخاب کنید، برای تشخیصش فکری منسجم بکنید. حالا این داستان ادامه داره، چون وای موسوی عزیزم یه صحبت هایی کردیم، شاید انشالله در آینده چندین رساله و پایان نامه در تک تک این بعدان دروغین نوشته شده باشه. خواهش ما. و شما ممکنه 3 تا من مدل تو کتاب پیشنهاد کردم، ممکنه 3 تا مدل رو نپسندید، خودت یه مدلی طراحی کنی، ولی باید برادران دروغین رو تکلیفش رو حل بکنیم، چون دائما گریبانگیر ما هستن، تعدادشون هم خیلی کم نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.